بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدمت خواهران و برادران محترم عرض کردیم که اگه ما بخوایم انشالله به لطف خدا معیتمون با اهل بیت همیشگی باشه، فی دنیا و الاخره که زیارت عاشورا میخونید باشه، باید توجه به قوانین دنیا و ریاضیاتی که خدا توی دنیا برای من و شما گذاشته بکنیم. بدون توجه به ریاضیات الهی توی دنیا ما زمینگیر میشیم و شیطان زده میشیم و همون جوری که شیطان از درگاه الهی رونده شد ما هم رونده میشیم. عرض کردیم خدمت دوستان محترم که بدون توجه به خانواده ما نمیتونیم حرکت کاملی رو به سمت خدا داشته باشیم. تمام حرکت هایی که در طول تاریخ به یک جای خوب و به اوجی رسیده با خانواده بوده. کنار هر آدمی حواس، کنار هر حضرت رسولی خدیجه است، کنار هر امیرالمؤمنین فاطمه و کنار هر حسین ابن علی رباب و زینب. این قانون خلقته و برای همه دوران در طول تاریخ بوده. بند دیشب یه مطلبی رو گفتم در مورد خانواده که ممکنه دیگران سوء برداشت بکنن. یکی دو نفرم به من پیامک دادن. بعضی وقتا دنبال راه خودشونن، یعنی فقط دنبال اینه که یه چیزی بگیره و بگه آقا حاج آقا دیدی این حرفا زد. خواهشان از حرفای بنده سوء استفاده نکنید. بنده گفتم که دین ما دین تکپری نیست، یعنی اگه زیارت میخواید برید سعی کنید با خانواده برید. این به اون معنا نیستش که حالا دیگه خانوما گیر بدن که دم به دقیقه هر وقت حالا خواست آقا بره بگید نه حتما از من منو باید ببری. نه، اهل بیت هم سفر مجردی داشتن. این همه سفری که امام مجتبی پیاده رفتن، خب خانوماشون که همش دائم دنبالشون نبودن که. این علت بحث دیشب ما این بود که باید این معنویت به همه خانواده برسه، مثل سفره غذا، همه سر سفره غذا باید باشن. ولی متاسفانه الان اینجور نیست، یعنی هر کسی هر وقتی اومد سفره پهن میشه و این خیلی بده. خدمت دوستان عرض کردیم که توی مهارت‌های خانواده آسمانی سه تا چیز ما باید کامل کامل ببینیم. اگه ناقص ببینیم یقیناً آخرت ما ناقص متولد میشیم. ما یک، تأمین مادی و اقتصادی، دو، تأمین عاطفی، سه، تأمین معنوی. این سه تا کنار هم اثر دارند. اگه یکیشو گرفتی اون یکی ها بیخیال شدی، نتیجه گاهی حتی معکوس میشه. تأمین معنوی یعنی چه؟ من یه توضیح بدم بعد از یکی شروع بکنیم یه مقداری بریم جلو. تأمین معنوی یعنی چه؟ تأمین مادی یعنی از نظر معیشتی یک مرد خونه وظایفی به گردنش هست که هم خودش رو سیر بکنه هم خانواده‌اش رو مراقبت بکنه از نظر مادی تا یک حدی که در موردش صحبت میکنیم. تأمین عاطفی یعنی این که فقط خواهر برادر بزرگوار، این که شما پول میاری تو خونه دلیل نمیشه که محبت نکنی، بگی من سر کار میرم. نه، شما سر کار میری که بیای توی این خونه. اصلا شما وظیفه الهیه که خدا به گردن من و شما گذاشته که ما بیکار نباشیم، کار کنیم، اون ماحصل دسترنج و عرق ریختن من و شما تبدیل بشه به لقمه غذایی که توش عاطفه باشه. عاطفه بین پدر و مادر، عاطفه بین بچه ها و پدر و مادر. این خونه باید بوی خدا بده. خدا عاطفه دوسته. شما تو هر نمازتون اگه این بسم الله نگید نمازتون کمپلت باطله. بسم الله الرحمن الرحیم یعنی خدای پر عاطفه. و اگه روح خدا در من وجود داره که داره، پس منم باید عاطفه داشته باشم. همون جوری که خورشید خدا به همه جا میتابه، به خونه 50 متری هم میتابه، به خونه 150 متری و 1050 متری هم میتابه، منم باید عاطفم به همه بتابه و بیشتر از اون باید به خانوادم بتابه. در مورد این صحبت خواهیم کرد. تأمین معنوی یعنی این که شما اگه قربون صدقه بچه‌ات بری، پولم تو جیبشون پر کنی، دست علنگو از دم اونجایی که میشه علنگو دست بکنه این خانومه تا اون بالا بالاها اینا رو کلش رو طلا بگیری، ولی معنویت بهشون ندی، دوزار اون دنیا قبول نمی کنن، حق نیست. دیشب من خدمت دوستان گفتم که وقتی ما رو سرازیر کردن توی گودی قبر، اونجا حساب کتاباش با این بالا فرق میکنه. ول وزنو یوم ازن چی بود؟ دیشب اینجا بودید شما؟ اونایی که خوابن یه صلوات بفرستن ببینیم. به به یعنی خودش خواب بودید شما؟ حالا اونا که بیدارن یه صلوات بفرستن. اللهم صل علی فرج. عرض کردم خدمت خواهران و برادران، اینا نکات کلیدی گاهی من تأکید میکنم ها، که حساب کتاب و خط کش آخرت با دنیا فرق میکنه. تو آخرت حساب کتاب ها و میزان و ترازویی که منو میخوان وزن بکنند و حسابمو معلوم کنن که انشالله بهشتی باشم و داغ جهنمم به دل هممون بمونه انشالله، شو بگید انشالله، اونجا حساب کتاب بر اساس میزان حق دنیا، متر، سانتیمتر، کیلو، ولت، ولتاژ ایناست. اما اونجا حق میگن آقا این چقدر با حق زندگی کرده. تو خونه که اومد حق داد زدن نیست. تو خونه که شما پا میگذاری حق نیستش که اگه نمک تو غذا کم بود شما بی نمک بشی. حق رو نگاه میکنن. شما وقتی تو خونه اومدی اگه خانومت ناراحت بود آرامشش میدی؟ خانم محترم وقتی شوهر شما از بیرون میاد خسته و کوفته، شما یه لیوان آب محض رضای خدا به خاطر اینکه خستگیش در بره بهش میدی؟ اینا میشه حق. حق یعنی این که باید معنویت به بچه هاتون بدید. پول تو جیبی مال دنیاست. آیا شما جیبشو برای آخرت پر کردی؟ آیا فکرشو برای آخرت به کار انداختی؟ اینا میشه حق. ولوزنو یوم ازن الحق، روز قیامت ترازوی خدا بر اساس حقه. اینا خدمت شما گفتم دیشب. نتیجه‌اش چیه؟ تأمین معنوی و معنویت باید صورت بگیره تو خانواده ها و خیلی خیلی مهمه. رفقای بزرگوار، این ستا چیا شدن؟ تأمین مادی، دو تأمین عاطفی، سه تأمین معنوی. این ستا هر کدومش که نباشه تو اون بقیه اثر میگذاره. ما دقیقا این سیستم میمونیم. سیستم، حالا مثلا ماشین رو در نظر بگیر شما، هر آدمی و خانوادهش این ماشین میمونه. اگه یکی از این ستا نباشه ماشین یا راه نمیره یا ریپ میزنه یا وسط راه میمونه. به خاطر همین هر ستا رو باید کنار هم داشته باشید. هر سه در هم اثر میگذارن. حالا بریم سراغ اولیش. تأمین چی بود؟ مادی. من اینو قبول ندارم و خیلی از دوستان بندم اینو قبول ندارن که 50% طلاقای مملکت ما به خاطر مسائل اقتصادیه. نه، به خاطر بلد نبودن مسائل اقتصادیه. به خاطر اینکه فکر میکنن همه چی پوله. به خاطر این اسکناساس میتونه با کمترم بسازه، ولی چون سازشو با یه چیز دیگه کوک کرده میاد میره دنبال خلاصه سر و صدا کردن و به هم زدن آرامش خانواده و با یه بچه با دو تا بچه گاهی صحبت از طلاق میکنه. اصلا نباید تو خانواده ها ته دستدار به کار برد که دیگه حالا برسه به طلاق. خیلی راحت این آب خوردن صحبت از طلاق بشه سر مسائل مادی. سر مسائل مادی حالا چیز دیگه بود، یه بحث دیگه. بیشتر طلاقای جامعه ما به خاطر مسائل فرهنگیه. ما فرهنگ دینی تو زندگیامون متاسفانه حاکم نیست. فرهنگ غربه که پشت بونا را سوراخ کرده، اومده تو خونه ها، تو مخ من و شما گاهی میره. پناه بر خدا، انشالله شما جزشون نباشید. انشالله شم بگید انشالله. حالا یه سری اصول من براتون بگم تو بحث تأمین مادی و خیلی سریع رد بشیم. میخوام انشالله خیلی نمونیم، باز به بحث دیگه برسیم. از اصول تأمین مادی اینه که من حواسم جمع باشه. به عنوان یک بچه شیعه، بچه مسلمون، کار کردن قداست داره، مقدسه. کسی که صبح کلید میندازه از خونه میره بیرون، این پشت و پناه خدا، پشت و پناهشه. اهل بیت دوستش دارن، اهل بیت دوست دارن آدمی که عرق میریزه و کار میکنه. ما تو روایت داریم یه کسی اومد از کنار پیغمبر رد شد، این آدمای چیز هستن خیلی وزنشون تیپشون هیکلشون مشتیه مثل بروسلی میمونن، خب خیلی تیپش باحاله، خیلی خوشگله، خیلی ماشاءالله ماشاءالله. گفت بهش بگید بیاد این چقدر باحاله. اومد جلو، حضرت گفتن چی کاره این؟ گفت من بیکارم. حضرت فرمودن ان سقط من عینی، از چشمم افتاد، اصلا دیگه دوستش ندارم. تو با این هیکلت بیکاری؟ حالا تو ادامه میگیم خدمتتون که بعضیا میگن آقا کار نیستش، برای اونام عرض دارم که خدمتشون بگم. حضرت رسول آقا اینا شوخی نیست، دست کارگر رو میبوسه. رسول خدا دست تعمیرکار مسلمان رو میبوسه. رسول خدا دست اون کسی که بر یک لقمه نون حلال زحمت میکشه توی این عصر، اگه اون موقع به دست یک کارگر کشاورز یه بوس زده، به دست کارگر مسلمان شیعه‌ای که توی این دوره داره زحمت میکشه یه لقمه حلال بیاره، بوس باران میکنه دست اینا که توی این دوره لقمه حلال در آوردن، خیلی سخت‌تر از زمان حضرت رسوله، خیلی سخت‌تره. برای همین هر کسی که میره دنبال کار پیش خدا و پیش رسول خدا عظمت داره. اهل بیت از بیکاری بدشون میاد، از کار بدشون نمیاد، هر کاری میخواد باشه. بعضیا میگن آقا ما دنبال کار هستیم، ولی خب کاری که در شأنمون باشه گیرمون نیومده. ببخشید شما، میگه من لیسانس دارم، فوق لیسانس دارم، چی دارم، خیلی خوب، حالا الان چی کار میکنم؟ الان بیکارم آجا دیگه، من فقط پشت میز و دیگه حالا یه قلمی دست بگیریم تو این مایه، اگه کار سراغ داشتی بگو ما بیاییم، ما هستیم. آقا اگه نبود چی؟ الان آجا من 2 سال بیکارم، دنبال کار میرم. عزیز من برو دنبال یه کار دیگه، ولو در شأنت نباشه. شأن امیرالمؤمنین رفقا معصومه، علمش بیشتر از همه دکتر مهندسایی که ما فکر میکنیم هست. به سر انگشت امیرالمؤمنین هم دکتر مهندسای امروزی نمیرسن. سلونی قبل ان تفقدونی، از من علی سوال بکنید. علی میفرمود من از راه‌های آسمان بیشتر خبر دارم تا از روح‌های زمین. این امیرالمؤمنینه، شأنش چیه؟ چی کار بکنه؟ وقتی که گره به کارش میفته، که افتاد، امیرالمؤمنین هم فقر را چشیده و لمس کرده، اومد خونه دید بچه ها گرسنن. برید نگاه بکنید، آدرس میدم، کتاب الحیات جناب آقای حکیمی روایتش رو آورده، جاهای دیگه هم آوردن. امیرالمؤمنین از خونه اومد بیرون، نگفت کار بد، کار سبک برای من علی سبک، نه، رفت تا یه خانم یهودی رو دید داره کاغل درست میکنه. علی امام من و شما رفت جلو، گفت خانم میخوای کمکت بکنم؟ به یه زن یهودی رو زده امیرالمومنی برای کار. برای هر دلوی که آب میگرفت از شاه علی چند تا دونه خورما میگرفته. ببین آقا، بدکاری بد نیست، بیکاری بده، بیکاری بیاری اینا بده. چند هفته پیش یه آقای زنگ زد به من، فوق لیسانس صنایع داره، که خیلی ها آرزوشونه فوق لیسانس رو بگیرن، حالا تا ببینین چی میشه، کارش چی میشه. گو حاج آقا من شبا میرم توی گاراژ نگهبانی میدم، توی گاراژ نگهبانی میدم، اما خدا رو شکر میکنم که سر کار میرم. رفقای بزرگوار، درسته شغل تو مملکت ما الان کمه، شغل خوبه در شأن کمه، اما اگه کسی بخواد بابا شما توی راست خیابون برو. درسته آقا، من دارم باز تأکید میکنم، نمیخوام اهمال ها و مشکلاتی که تو جامعه ما به خاطر اهمال کاری از اینا رو نبینم، نه، من خودم منتقد به اینها هستم. اینا به جای خیلی از دعواهای سیاسی باید به سیاست زندگی مردم برسند و نمیرسن. این رو من میدونم، منم دلم پر از درد سر این مسائل هست. اما شما توی خیابون بری 2 جا 3 جا نوشته آقا کارگر میخوایم، کارگر ساده. بابا حالا شما اینو برو، خدا برکتشو میده، باور کنید فتح میشه، گشایش میشه. ما اعتقاد به خدا باید داشته باشیم تو زندگی همون. اون چیزی که نیست و باید باشه، اون اعتقاد به اونوس کریم بالا بالایی است، نه چیز دیگه. وقتی که من دنبال اسم کریمم که آقا کریم کارم رو درست بکنه و نگام به اوس کریم نباشه، خب معلومه کار من گیر میفته. لذا توی اون قسمت اول بحثمون آقا یک قداست کار رو گفتیم که کار خیلی مقدسه. امیرالمؤمنین کارگر زن یهودی میشه، مقدس کار، بریم دنبال کار. همین امشب من جای سخنرانی کردم، بعد از جلسه یه آقای اومد با یه اهن طلب بخواستی که شکایت بکنه از گفته های من. گفت آقا من دانشجوی سال 56 دانشگاه و نمیدونم کجا بودم و اینجوری بوده و اینجوری بوده. گفت حالا چی؟ گفت پسر من الان لیسانس داره، نمازخونه، اهل دینه، میخواد بذاره از مملکت بره چون کار نیست. بهش گفتم برای چی کار نیست؟ میگه آخه پسر من میگه اگه کار پیدا کردی 3 میلیون مای 3 میلیون من هستم، و الله خدا حافظ بای بای ما رفتیم اون برای آب. بابا حالا بمون تو مملکتت، تو خدمت بکن به این نیت که بتونی برای این مملکتی که مملکت امام زمانه کاری بکنی. به خدا قسم خدا برکت میده به کارها. مشکل عمده ما اینه که ما خدا را تو زندگیامون اونجوری که باید ببینیم نمیبینیم. بذار من این وسطه یه داستیه مطلب براتون بگم، خیلی میتونه کمک ما بکنه. ما تو زندگیمون آقا خیلی اوقات میگیم خدا بده برکت، خدا بده برکت. اما این خدایی که میگه برکت رو چقدر قبول دارم؟ برکت یعنی چه عزیز من؟ برکت یعنی این که تو حرف خدا را رو مهندسی خودش گوش بکن، بقیهش رو بسپار دست کی؟ خود خدا که گفته برکت میدم. من مثال میزنم برای شما، تو دانشگاه با چند تا از اینایی که فکر میکنن روشن فکرن، با اینایی که دیگه فقط بوی ادکلن و کیف سامسونه تو عینک دودیشون شده نشونه دکتر و مهندس بودنشون، خدا را وقتی اومد دانشگاه میذاره کنار، میگه خودم ناخدای زندگیم هستم. نشستیم تو دانشگاه، میگه آقا من خدا را قبول ندارم. گفتم خیلی خوب باش، من از راه دین وارد نمیشم. اگه جواب سوال منو دادی بدون اینکه خدا رو بتونی پیدا بکنی، بدون اینکه خدا رو در نظر بگیری، به خدا قسم من عمامه‌مو میذارم پایین، منم خدا رو قبول ندارم. تو فقط جواب منو بده. قابل توجه اونایی که میخوان بحث دینی بکنن با خیلیا که تو کتشون نمیره. گفتم آقا پیغمبر ما میفرماد از بین همه حیوانا خدا برکت رو به چی داده؟ البرکت و فشات گوسفند. خب گفتم آقا بیا شما دیگه مهندسی دکتری ریاضی خوندی، بیا با هم حساب کنیم. پیغمبر میفرماد گوسفند برکت داره. خیلی خوب، گوسفند وقت زایش شنقلو میزاد. بله یکی میزاد دیگه. حالا شما بگی دو تا، نبگی سه تا. اگه سه تا بشه رسانه‌ای میشه، درست شد؟ سالی چند بار زایش داره؟ یه بار. بیشترین گوشتی که تو دنیا مصرف میشه گوشته گوسفنده. تو یه روز عید قربان نزدیک 1 میلیون و خورده 2 میلیون گوسفند یه جا کشته میشن. کجا؟ نه میگم کجا، میگن یه جا. یه جا راست میگه دیگه، یه جاست، ولی اون یه جاش کجاست؟ مکه، درست شد؟ یه جا اینقدر گوسفند کشته میشه. بیشترین گوشتی که مصرف میشه گوشت گوسفنده، زایشش نهایت دوتا، سالی یه مرتبه. خب سگ چجوریه؟ سگ وقتی زایش داره چند قلو میزاد؟ 7 تا. میگن یکیش هم میخوره، شما بگو آخ خیلی گشنه‌شه، دوتاش خورده، 5 تا مونده. سالی چند بار زایش داره؟ 2 بار، درست شد؟ کمترین گوشتی که تو دنیا مصرف میشه گوشت سگه. میخورن ها؟ میخورن. من خودم یه وقتی نفت و گاز پارس اصلویه اونجا برای مهندساشون صحبت میکردم، خیلی سال پیش، نزدیک 8 سال 9 سال پیش، زمان دولت اصلاحات بود. اون موقع هنوز خودکفا نشده بود ایران تو بحث مواد شیمیاییش و پتروشیمیایی اینا. از کارکنانی که اونجا بودن، مهندسا مال کره بودن، مال تایلند بودن. بعد یه آقای بود که منو جابجا میکرد، راننده یکی از این مسئولین کره ای بود. یه روزم خیلی اخماش تو همه، یک شنبه بود، یه شنبه بعد از ظهر بود. گفتم آقا چته؟ گفت من امروز خودم با چشمام دیدم این مسئول ما کره تعطیل کرده بودن کار دیگه. میگه آقا ما رو گذاشت تو ماشین و برو بریم تو بیابون. رفتیم و یه سگ پیدا کردیم و چند تا سگ دید، یه سگ انتخاب کرد و آورد می انداختیم صندوق عقب ماشین. گفتم خدایا سگ میخواد چیکار؟ اومدم دیدم اینا آشپزخونه مخصوص دارن، سگ رو با یه دونه جرثقیل دستی کشیدن بالا زنده زنده، زیرش آتیش روشن کردن، بعد همینجوری این بی زبون زنده زنده گه حرارت میگرفت. وقتی خیلی بیجون شد و داغ شده بود آوردنش پایین، چند تا تیزی بهش زدن، یه چند تا قسمتشو فیله کردن و خوردن، زهر مار کردن. بعد بهش گفتم آخ چرا اینجوری میکشیش؟ گفته بود که این با گوسفند فرق میکنه، گوسفند پوستش راحت کنده میشه، اینو باید قشنگ از بیرون حرارت بدی تا ول بشه گوشتش. اما خیلی کمن آدمایی که سگ میخورن، درست شد؟ حالا بخوام حساب کنیم، سگ چند قلو میزاد؟ 7 تا، یکیشا میخوره 5 تا، 6 تا شما بگی 5 تا، سالی دو مرتبه زایش داره شما بگی سالی 1، یعنی همون 5 تا رو داشته باش. کمترین گوشتی که تو دنیا مصرف میشه گوشت سگه. حالا دو تا چهار تا کن بدون اینکه خدا رو در نظر بگیری، با دو تا چهار تای مادی. وقتی شما از شهر اصفهان میرید سمت یکی از اطراف، راست میرید، غرب میرید، شرق میرید، هر طرفی که بیابون میری باید یه گله سگ ببینی که دو سه تا دونه گوسفند چوب نگهبانشونن. اینجوری باید باشه دیگه. آقا اینو شما به هر کسی بدی نمیتونه حل بکنه، به غیر از اینکه خدا میگه آقا فضولیش به آدما نیومده، من عشقم کشیده که به گوسفنده برکت بدم. از نظر مادی هم هیچ کی تا حالا نتونسته اینو حلش کنه، احدی نمیتونه حل بکنه، به غیر از اینکه بگیم آقا یک عوض کریمی داریم اون بالا که دوست داره این گوسفنده رو اینجوری برکت بش بده. هر روز کشتار میشن، اما نگاه میکنی باز این همه گوسفند. سگا کجان؟ آقا شما چقدر سگ میبینی تو بیابون؟ برو این ور اون ور، چقدر ما سگ ولگرد داریم؟ خیلی کم. ببین برکت یعنی این. اون کسی که دنبال کار باشه، عزیز من نگو کار نیست، میدونم کار خوب گیرت نمیاد، اما خدا میگه بیکار نشین تو خونه، شما برو بقیهشو بسپار به خدا، برو در این مغازه این طرفی اون طرفی یه فنی، یه شغلی، یه حرفه یاد بگیر، بذار حرکت بکن، از تو حرکت، از خدا برکت. نکته بعدی اینه که این کار باید حلال باشه. آقا حالا که حرکت میکنه میره به سمت کار، اما کارش اگه حلال نباشه، این سه تا چیزی که ما گفتیم سیستمه به هم میریزه. یعنی لقمه حروم اگه اومد تو زندگی، عاطفه دیگه جواب نمیده. شما هی محبت میکنی به خانومت، خانومه قبول نمیکنه، پس میزنه، نمیدونی چرا زندگیت مثل کلاف سردرگم شده. میگه حاج آقا من که علنگو براش گرفتم، من که تولد براش گرفتم، کادو گرفتم، چه کردم چه کردم، ولی نمیدونم چرا اون علقه‌ای که باید بین من و اون باشه نیست. ببین خدا را، خدا میگه اگه تنظیمات منو به هم بزنی، کارخونه انسان سازی تو دنیا به هم ریخته میشه. لقمه باید حلال باشه، لقمه حرام آرام آرام آدم رو امام کش میکنه. شما جایی نشستید و عزادار کسانی هستید که اینا به ظاهر مسلمان بودن. حضرت ابا عبدالله میفرماد یکی از مشکلاتشون این بود که بطونهم ملئت من الحرام، شکماشون از حروم پر شده بود. لقمه حرام آتیش میاره، ما الان متوجه نیستیم. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ رجب علی خیاط را، برید بخونید کتابشون را. پسرش میگه من یه دوستی داشتم سر یه مسئله ای یه دونه قالی به من داد، زیر سیبیلی، حالت رشوه یا همچی چیزی که الان تو جامعه ما کم نیست. میگه اینو آوردم تو خونه، تا بابام دید گفت این قالی ازش آتیش بلند میشه، اینو از کجا آوردی تو؟ ببینید اون کسی که معرفت داشته باشه میفهمه، متوجه میشه. لقمه حروم زندگی آدم رو تباه میکنه. به خدا قسم این خواهرایی که این طرف پرده نشستن، پایین بالا نشستن، اینا هیچ کدومشون راضی نیستند، هیچ کدومشون راضی نیستن که لقمه حروم بیاری سر زندگیاشون. دیوانه باشه کسی که بگه برو لقمه حروم بیار. خواهرها شما هم توقعاتون رو یه مقداری بیارید پایین تر، با توجه به شرایطی که داره نمیتونه بیشتر از این، شما خیلی گیر بش نده، در همون حدی که هستید. زندگی دنیا جنینه، میگذره، مراقب باشید چشم اون طرفمون نابینا نشه، کور نشیم، کر نشیم. روایت داریم آقا حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، میفرمان ترک یک لقمه حرام، ببین چقدر مهمه، یه لقمه حرام به یکی پیشنهاد شده، حضرت میفرمان ترک لقمه حرام. این لیوانم استاندارد این نیست، لطف کنید عوضش کنید که یه دفعه آب نریزه رو دستگاه و این بندگان خدا که نشستن اینجا، یکی اینو بگیره ببخشید. ترک یه لقمه حرام از 2000 رکعت نماز صبح، چند رکعته؟ 2 رکعت اگه 2000 رکعتش میشه چند روز؟ 1000 روز، درسته؟ 1000 روز میشه چند سال؟ 3 سال خورد، 3 سال. میفرماد یه لقمه حروم بهت پیشنهاد شد، اگه پس زدی قلقلکت نکرد، یا علی گفتی و محکم زدیش کنار، از 3 سال نماز مستحب بخوندن 2000 رکعت نماز مستحبی اثرش بیشتره. ثواب یعنی اثر، باید اثر داشته باشه. حالا معناش چی میشه؟ یه لقمه حرام ممکنه خیلی آدم رو عقب برونه، ممکنه 20 سال آدم رو خراب بکنه، فرهنگ و زندگی آدم رو تباه بکنه. لذا خیلی باید مراقب باشیم که دنبال لقمه حلال باشیم نه لقمه حرام. باز حضرت تو روایت دیگر داریم میفرمان العباده مع اکل الحرام کالبناء علی الرمل. عبادت، خوب توجه کنید، شما خونه میخوای درست کنی، آقا کجا میرید خونه درست کنی؟ میگی زمینش باید سفت باشه، محکم باشه. آقا یه زمین داریم مفتی و مجانی رایگان بد میدن، کجا؟ رو شنزاره. جان من، کدوم آدم عاقلی پیدا میشه که بگه آقا باشه 1000 متر 6 تن به من بده، من همینجا رو زمین شنزار که اگه بتونم بریزی شناژبندیش هم بکنی باز نمیتونه نگه داره، مصالحشو خراب میکنه. کدوم؟ هیچ کس این کارو نمیکنه. حضرت میفرمان عبادت کردن، نماز خوندن، روزه گرفتن، روزه رفتن، نمیدونم هزینه کردن برای روزه، نظری دادن و امثال اینا با لقمه حروم مثل درست کردن خونه رو شنزاره، هیچ قابل تکیه و سکونت نیست. خیلی مهمه که بهش توجه بکنیم. حضرت امام باقر میفرمان لم تقبل منه حج. آدمی که از راه خلاف پول در بیاره، از راه رشوه و ربا و نزول و خمس ندادن و اینا پول جمع بکنه بره حج، حجش هم قبول نیست. میفرمان عمرش هم قبول نیست، صله رحمش هم قبول نیست. این تیکش خیلی خطرناکه. میفرمان حتی تو نسلش هم خراب میکنه. یعنی تو نطفه‌ای که با لقمه حرام طرف یه چیزی خورده و بعد مقدمات بچه دار شدنش رو انجام میده، این بچه فاسد به دنیا میاد. هیچ کدوم از ماها دوست نداریم این اتفاق بیفته، نسلمون رو خراب کنیم. لذا یه مقداری چفت کارو بگیریم، یه مقداری خودمون رو کنترل کنیم، هر چی دیدیم نخوایم، هر لقمه پیشنهاد دادن نگیریم. لقمه حروم میدونید مثل چی میمونه؟ مثل سم میمونه. سمی که دوزش پایین باشه یه دفعه طرف از پا در نمیاره، آروم آروم. این مثال قورباغه رو من گفتم براتون اینجا؟ خب نگم براتون بگم یه صلوات بفرستید تو براتون حرف. کسی انجام نده ها، نه جدی، اینو کسی انجام نده. دانشمندای اروپایی یه دونه قورباغه رو گذاشتن، ببین آقا قورباغه کارش جهشه، حرکتش با جهشه، راه نمیره، میپره. یه آبی رو جوش آوردن رو 100 درجه، یعنی قلقل میکنه. این قورباغه رو انداختنش تو آب، سری چه کار کرد؟ پرید بیرون. 100 درجه است ولی پرید بیرون. یه قورباغه دیگه، حالا من نمیدونم خواهرش بوده، برادرش بوده، عمش بوده، شما نمیدونم، ننوشتنم که کی بوده، ولی حالا یه قورباغه بی زبون دیگه رو گذاشتن تو آب خنک، تو قابلمه روی گاز، شعله‌شو کم کرده بودن، یعنی آروم آروم حرارت میدیده. یه کمی که حرارت زیاد میشه که مثلا هوا خوب میشه و گرم میشه، خدا باباشو بیامرزه، عجب آدم خوبیه، من آورده گذاشته تو سونا، باریکلا آفرین مرحبا. مثل اونایی که لقمه حرام میاد تو زندگیشون، اول میگن خب الحمدلله ما زندگیمون روبرا داره میشه، مبلمون درست شده، چی درست شده، طلای خانومم درست شد، آروم آروم. بعد این حرارت رو کم کم زیادش کردن، آروم آروم، تا کی؟ تا وقتی که شد به 100 درجه رسید، اومد قلقل داشت میکرد، اومد بپره بیرون، عصباش از کار افتاده بود، نتونست بپره. لا تتبعوا خطوات شیطان. شیطان گام به گام میاد تو زندگیتون. اگه روبش دادی یه قدم دیگه میاد، اگه جلوشو گرفتی دیگه میترسه و نمیاد. مراقب باشیم لقمه حرام زندگی های دنیا و آخرتمون رو تباه نکنه. بعضی کارا مطلقا حرامه. مثل چی؟ تقلب. این که شما بیای یه جنس ایرانی رو مارک خارجی مارک اصلی بزنی و بفروشی، بعدم پاش وایسی بگی چی آقا، بگی این مارکش اصلیه. تو همین شهر اصفهان 2-3 سال پیش یه آقای اومد پیش من گفت آقا این پسر من میاد علاقه داره منبر شما، نصیحتش بکنید. گفتم من نصیحت مستقیم اگه میخوای بکنم شرایط خاص خودشو داره، حالا بهم بگو شاید یه جوری بتونم رو منبر صحبت بکنم. گفت پسر من یه دم و دستگاه کارتون سازی و چی اینا درست کرده، دستگاهشو خریده، بعد لوازم یدکی ایرانی میره میخره خام، میاره اینجا اینا رو میذاره تو کارتونای اورجینال خارجی اروپایی، اینا رو وارد بازار میکنه. این کار حرامه، این لقمه حرام میشه، یقین نکنید اینو میزنتش زمین. و بعد جالبه میگفتش این پسر من سینه زن امام حسینه. ببینید آروم آروم امسال سینه میزنه، سال دیگه شب آخر شب محرم شب عاشوراشو فقط میاد، سال بعد دیگه نمیاد، سال بعدش زیر سوال میبره. تیکه به تیکه ما تغییر پیدا میکنیم. قاچاق کردن، رشوه، پناه بر خدا، باور کنید من نمیدونم اینایی که اهل رشوه گرفتن هستن اینور اونور و بعدم گای پیرم مشکی تنشون میکنن تو روزه ها میان، اینا چجوری خودشون رو قانع میکنن که این خیانت به این بزرگی را به سر طفل معصومش دخترش به سرش میاره؟ آخه این بیزبون چی کار کرده؟ برای چی ما بچه هامون رو یتیم میکنیم؟ برای چی ما بچه هامون رو خودمون سر دینشون رو میبریم؟ رشوه اینجوریه؟ بعضی از چیزا عارضه‌ایه، یعنی اصل کار حرام نیست اما طرف خمسش رو حساب بگید نمیکنه. رفقا خمس پولا کم نمیکنه ها، برکت رو زیاد میکنه. الان صحبت برکت بود، شما به ظاهر فکر میکنی که این پول ما که سرش بریده شد، یه پنجمش که پرید، اما خدا میگه من به اون 4/5 باقی موندهش یه برکتی میدم. شما برید ببینید بپرسید اینایی که اهل خمس هستن مدام خمسشون رو حساب میکنن، خمس سهم امام علیه السلامه. نگید آقا آخوندا در آوردن، اینا شایعه است پای سر آخوندا، خمس تو قرآن اومده. حضرت امام زمان میفرماد که من لعنت میکنم کسی که یه درهم پولی که مال خمس باشه تو مالش باشه. میگه آقا چرا نماز من قبول نیست؟ چرا من نماز میخونم آقا نمازه به دلم نمیشینه؟ ببین آقا لباسی که من میپوشم میخوام باش نماز بخونم. خانم لباسی که شما میخوای نماز بخونی، این لباسه دو تا دکمه داره، درست شد؟ دکمه ها رو شما دوختی، اگه نخش، ببین اگه نخش با پولی تهیه شده باشه که شما خمسش رو نداده باشید، این نمازه نماز بگید نمیشه. اثر رو که باید داشته باشه تنها عن الفحشاء والمنکر باشه رو دیگه نداره. نگید آقا قانون خدا ایراد داره، نه نماز من اون ریاضیاتی که خدا خواسته میگه آقا 1/5 بده ببین من چجوری تحویلت میگیرم. اینا رو باید اعتماد بکنه آدم. شما که میگه الله اکبر، باید اکبر بودن خدا رو توی این مسائل داشته باشی، واقعا یقین بکنی که حرف خداست. دیگه چی؟ مثلا طرف میاد میزنه تو صف، یه بچه وایساده میگه خوبی که حالیش نیست دیگه، آقا میزنتش کنار میره جنس میگیره یا جنس میفروشه. این جنسی که میگیره اثر وضعی داره، شما حق یه نفر رو ضایع کردی ولو بچه باشه، اما خدا داره فیلم میگیره و این فیلم ها کاملا تو زندگیت پیاده میکنه. مراقب باشیم. آجاقا میشه یه سوال کنم؟ بفرمایید. شما میگی که اونایی که کارشون کار حرامه اینا زندگیشون رشد نمیکنه. آقا ما یه همسایه داریم انقدر ماشاءالله ماشاءالله وضعش خوبه اما همش از حرام قاچاق چیه مثلا؟ خیلی وضعش خوبه آقا. جواب، شما ظاهر زندگیشو میبینی، اگه بری تو زندگیش متوجه میشی که این وجدان درد گرفته. یک، اگه بی وجدانم شده، قرآن کریم میفرماد چی؟ میفرماد اینو من مبتلاش کردم به قانون استدراج، یعنی پله پله حالا دارم میبرمش بالا، یه دفعه بندش میکنم به اعدام، یه دفعه یه گیر تو زندگیش میارم که دیگه پیچش وا نشه. صدام، آقا چقدر ما گفتیم مرگ بر صدام، چقدر ما گفتیم اگه صدام رو یه دونه یه کسی یه اسلحه میذاشت میکشتش که چیزی نبود. صدام باید با خاری بمیره. به خاطر همین هر چقدر ما گفتیم مرگ بر صدام، به ظاهر این رفت بالاتر و بالاتر و بالاتر. خدا میخواد اینو یه جوری بزنه زمین که له بشه. آخر کار که توی این چیزا چاهای فاضلاب با این طرف و اون طرف تو جوب آب و این ور و اون ور گرفته بودنش، با اون قیافه نحسی که پیدا کرده بود، به اون همبندش، به اون کسی که تو سلولش رفته بود، گفته بود من هر شب دارم خواب مرگمو میبینم. با اون همه عظمت و کبکبش فرعون زمان بود که بود، اما حالا کجاست؟ همه ببینید به ذلت نشوندش. لذا اگه دیدید که یه جایی به ظاهر قانون خدا پیاده نشده، چرا؟ خدا میخواد یه جوری ضرب و تقسیمش بکنه که این دیگه اصلا بلند نشه. سه، پس چی گفتیم تا حالا؟ یک، گفتیم قداست داره کار. رفقا برید دنبال کار، تنبل نباشید. تو خونه تا ساعت 10 و 11 صبح مرد نباید بمونه. مرد باید بزنه بیرون دنبال کار، نه اینکه من خونه میام بیرون رفیق بد بشینه کنارم. نه، اونم بده. یه وقت آقا طرف خونه میاد بیرون کار نداره، میرن 5 نفر کنار هم میشینن، یه قلیونی چاق کنیم و کم کم شیطونم میاد این وسطه چاقشون میکنه. مراقب باشیم. این که من میگم اهل کار باشیم تو خونه نمونیم، دلیل بر این نمیشه که بیرون بشینیم دور هم دوره بکنیم خودمونا. اونم باید مراقبت بکنیم. دو، گفتم که باید کار حلال باشه. سه، عدم سختگیری تو نفقه‌ای که به زن و بچه‌مون میدیم. گاهی آقا من کاغذ دارم از شهر اصفهان، خیلی کمن البته اینا، طرف پول داره ولی خرج نمی‌کنه، وسعت به زندگیش نمیده. خدا انقدر از این آدم بدش میاد بدش میاد بدش میاد که اگه تو صبح بگم هنوز تنفر خدا تموم نمیشه. بابا خدا بد داده که ببین بچت راحت باشه، زنت راحت باشه، یه آسایش نسبی داشته باشن، نه اسراف که در مورد اسراف صحبت میکنیم. اما شما که میتونی میگه حاج آقا دیگه برای روز مبادا ما کنار گذاشتیم. خب دیگه مبادا یعنی چه؟ اتفاقا روایت داریم اونایی که میگن برای روز مبادا همیشه تو گیر و گرفتاری موندن. من آدم سراغ دارم آقا تو حساب بانکیش پول هست، آپارتمان مجزا داره، یه خونه نشسته آقا نزدیک 50 متر 60 متر. بچه‌هاش بهش میگن خب بابا بالا غیرتم بیا اون آپارتمانه رو بفروش. میگه نه، اونو گذاشتم برای روز مبادا. خب این مبادا آقای کی میاد؟ الان با آسون بگیریم تو خدام وسعت بده، سخت بگیریم خدام سخت میده. بذارید من براتون مثال بزنم خیلی واضح بشه. ببینید آقا یه کسی میاد دم این مغازه سوپریا کیک میبره بده. روز اول یک کارتون کیک میبره. اگه کیک‌ها رو فروخت تا شب، فردا دو تا کارتون میده. اگه یک کارتونش رو نیمه گذاشت دیگه براش کیک نمیاره. میگه این کیک‌ها رو خراب میکنه، جنس رو فاسد میکنه. ولخرجی نه ها خانما. حالا نکته بعدی اقتصاده، میرسیم بهش. اما این که من باید تو زندگیم اگه خدا گشایشی بهم داد، روایت داریم که میفرماد خدا دوست داره اون نعمتی که به شما داده رو ببینه که شما هم خدایی کردی سر بچهات. شما پدر بچه‌هایی، باید بهشون برسی. یکی از دوستانمون حالا با واسطه میگفتش که یه بابایی خیلی از این آدم بخیلاست که انشالله تو جلسه ما مگه هست متحول بشه، میگه بچه‌هاش پول گذاشته بودن رو هم دیگه، کیک خریده بودن، تولدش بود. آقا تا اومد تو خونه نگاهش افتاد به کیک، باز زنگ بزنن به اورژانس بیاد ببردش. که شما آدمای نامرد تولد منو بهونه قرار دادید که کیک بخورید. الهی این کیک چقدر پولش که زندگی تو تلخ میکنی؟ حالا یه تولد برات گرفتن دور هم شاد باشید، عاطفتون گل بکنه، بعد عاطفیت قوی بشه، شما همینم زیر سوال میبری؟ مثل اون بنده خدا که گفته بود، شنیدید دیگه، اینا البته افسانه است انشالله، که یه دونه نون و پنیر داشت، نون پنیره رو میذاشت توی یه دونه شیشه، درش هم میبست، بعد هر روز میورد سر سفره به بچه‌ها میگفتش که به پشت این شیشه بکشید دونه دونه اون نون و پنیرتون رو بخورید، بارک الله. بعد یه روزی رفت مسافرت، این شیشه رو گذاشت توی یه دونه کمد، درش رو بست با قفل، وقت فرداش که اومد به بچه‌هاش گفتش که شما چی کار کردید؟ نون خالی خوردید؟ گفتن نه، ما اومدیم این نونه رو کشیدیم به این قفله. گفت عجب آدمایی هستید، شما یه روز نتونستید من نبودم نون خالی بخورید. اون بعضی اینجوری میشه دیگه، یعنی واقعا حاضر همه چیشو بذاره کنار، تو پول داره خرج نمیکنه، طلا داره فقط دستشه، اما زندگیشو نمیسازه. 4 من یه 5 دقیقه دیگه صحبت میکنم، برقا رو خاموش نکنید تا انشالله بقیه صحبتمون بمونه برای فردا شب. میانه رویه در اقتصاد، اقتصاد داشتن دستور دینه که شما باید میانه رو باشی. اقتصاد یعنی وسط. بعضیا میرن رو پشت بون، از این ور پشت بون میافتن، بعضیا از اون ور پشت بون میافتن، بعضیا بخیل میشن، بعضیا از اون ور انقدر ولخرج میشن که هیچ تای کاسه شون نمیمونه. قرآن تایید نمیکنه، میگه اقتصاد. روایت داریم میفرماد اذا اراد الله به عبد خیرا، خدا وقتی خیر کسی رو بخواد، الهمه الاقتصاد و حسن و تدبیر. خیر کسی رو بخواد میگه خدا بهش الهام میکنه که چی؟ اقتصاد داشته باش. خب حاج آقا خدا که به ما الهام نکرده که. عزیز من این معناش این نیستش که من به قانون جبر گرفتار بشم که خدا، من منتظرم خدا من الهام بکنه که من آدم خوبی باشم، اقتصاد داشته باشم. نه، یعنی این که میفهمه این که باید اقتصاد داشته باشه تو زندگیش، میانه رو باشه، نه خیلی تون برو نه خیلی کند برو. معناش اینه. یه هشدار من به شما بدم، قرآن کریم میخواد به ما میگه ببینید، بحث اقتصاد که الان مطرح شد، یه طرفش ولخرجی و اسرافه، اسراف کردن یعنی زندگی مصرفانه داشتن، زندگی که دائم ما دنبال خرج کردن باشیم، مصرفگرا باشیم. قرآن کریم پته یهود و دشمنای ما رو ریخته روی آب، میفرماد ود کثیر من اهل الکتاب. دشمنای شما از اهل کتاب. اهل کتاب کیان؟ اسرائیلیا، یهودیا، مسیحیا، اینایی که دشمن ما هستن، اینایی که دارن با ما بازی میکنن، اینایی که یه مدت طولانی برای انرژی هسته‌ای روز به روز دارن ما رو میبرن و میارن، آخرم از اون حرف خودشون کوتاه نیومدن که نمیان، که قرآن کریم میفرماد اشد الناس عداوتن للذین آمنوا الیهود. دشمن شما یهوده، بشناسید یهودیا رو، رو پا خودتون وایسید، فکر خودتون رو به کار بندازید، نگید ژاپنی چه کرد، نمیدونم آمریکایی چه کار کرد. بابا ما هوشمون، ضریب هوشی ما از نظر آماری خیلی بالاتر از ایناست. ما باید یه مقداری تلاش بکنیم، ما رو خودمون، رو پا خودمون بیستیم. قرآن میفرماد دشمنتون دوست داره لو یردوکم بعد ایمانکم کفارن حسدن من انفسهم. دشمنتون دوست داره شما رو زمینگیر بکنه، گیرت زمین بیفتید. با چی؟ با مثل مصرفگرا کردن من و شما. از اون ور آب میفرسته ما رو مصرفگرا میکنه، هر روز ویترینم عوض بشه، کمد خونم عوض بشه، لباسم عوض بشه، موبایلم عوض بشه، روز به روز منو تنوع و طلب میکنه و توی چنبره اسراف زندگی منو تباه میکنه. اسراف خیلی بده. فردا شب براتون توضیح میدم که چقدر اسراف و اسراف و اسراف خدا دوست نداره. قرآن میفرماد لا یحب المصرفین، من خدا آدمای اسرافکارو دوست ندارم. قرآن کریم میفرماد لا تطیع المصرفین، آدمایی که اهل اسراف هستن و شما باشون ارتباط نداشته باشین، چون ازش وا میگیری. آقا آدم اسرافکار علامتاش چیه؟ للمصرف 3 علامات. آدم اسرافکار 3 علامت داره. 1 یأکل ما لیس له، اون چیزی را که مناسبش نیست میخوره، اون چیزی را که مناسبش نیست میپوشه، و اون چیزی را که مناسبش نیست چیکار میکنه؟ میخره، خرج میکنه. آره دیگه، جواب سوالم دادیم. شب کنکور که نیستش که سوالش لو بره که. هنر میکنید یه پیامک بدید 9 تومن به ضررتون میشه، درست شد؟ تو خوردنی ها اسراف در خوردن. آقایون ما خیلی زیاد از حد داریم میخوریم، بدخوریم ما. ایران از نظر بهداشتی جز کشورهایی که سوء تغذیه داره، نه مثل آفریقا یا که غذا بهشون نمیرسه، نه، اونا یه جور دیگه سوء تغذیه دارن، ایرانی ها بدخورن. یه نمونه شو بگم بقیهش بمونه فردا شب. سفره میندازه 10 رقم چیز توش چیده، همش سرده. مرغ سرده، برنج سرده، خیار، کاهو، سالاد سرده، ماس سرده، نوشابه سرده، همه اینا رو ردیف کرده توی سفره. ما بدخوریم، اونو مشکل درست میکنه از نظر طبی. دین ما به بدنمون هم اهمیت میده که اینا رو مراقبش باش، چی میخوری، چی کار میکنی، چی میپوشی. انشالله بقیهش رو فردا شب خدمت دوستان مطرح میکنم. خب به خدا انقدر دین شیرینه، انقدر شیرینه، ما خوب باید بگیم، باید خوب بشنویم. منم خیلی لذت میبرم، واقعا ممنون شما خواهرها، واقعا ازتون تشکر میکنم و وقت و بی وقت دعاتون کردم که جلسه ما با حضور شما، با سکوت شما در کنار آقایونتون، پسراتون، دختراتون، جلسه خانوادگی شده. انشالله خدا به همه قدماتون برکت بده، به نگاهتون، به دلتون انشالله برکت بده. هممون دستمون تو دست اهل بیت باشه انشالله.